مؤثر واقع شده است. سلطان محمد سرور فشرده این مقاله نیوزویک را تقدیم می کند.
فرید زکریا نویسنده مجله نیوزویک می نویسد که در این اواخر اخبار خوش از پاکستان می رسد. کشور پیچیده‌ای که از مدت‌ها به این سو متعهد اقدامات علیه گروه‌های افراطی شده، اما ندرتاً این کار را انجام می‌داد. و علت این بود که اسلام آباد از مدت‌ها به این سو از همین گروه‌های افراطی مسلح برای مقاصد خود در هند و توسعه نفوذ خود در افغانستان کار می‌گرفت. مجله نیوزویک می نویسد که اردوی پاکستان در چند ماه اخیر برخوردهای جدی و موفقانه علیه گروه افراطی در سوات، ملکند، وزیرستان جنوبی و باجاور داشته است و چون برخی از این مناطق در گذشته ها از دسترسی حاکمیت پاکستان دور بود، دستاوردهای اردوی پاکستان در این مناطق مهم پنداشته می شود. مجله نیوزویک می نویسد که اسلام آباد در این اواخر همکاری استخباراتی خود با آمریکا را نیز گسترش داده که در نتیجه به شمول ملا برادر، شخص دوم رهبری طالبان، چند عضو این گروه دستگیر شدند. اما به گفته مجله باید در نظر گرفته شود که اکثریت دستگیر شدگان اشخاص بسیار مهم نیستند و اردوی پاکستان قبلا چندین بار تروریستان را دستگیر کرده و دوباره رها ساخته است. روزنامه می افزاید که اقدام اخیر اسلام آباد مبنی بر دستگیری طالبان امکان دارد برای امریکا رضایت بخش باشد، اما اسلام آباد باز هم روابط خود با گروه های مسلح افراطی را نگه می دارد. به هر حال این اقدامات یک تغییر روش در عمل پاکستان را نشان می دهد. مجله نیوزویک می نویسد که اقدامات اخیر اسلام آباد را از لحاظ انگیزه و با در نظر داشت چگونگی ادامه آن می توان در چوکات پیروزی های سیاست خارجی امریکا مطالعه کرد. و پیروزی های سیاست خارجی امریکا در این بود که زمامداران واشنگتن توانستند مشکل را به درستی تعریف و تشخیص کنند. مقامات ارشد امریکا اکنون تنها به تلاش های واشنگتن در افغانستان اشاره نمی کنند و در عوض از اصطلاح افپاک استفاده می کنند تا روشن سازند که پیروزی در افغانستان به اقدامات در پاکستان وابستگی دارد. مجله می نویسد که استخدام این کلمه جدید امکان دارد پاکستانی ها را به میل ساخته باشد، اما پیام واشنگتن را برایشان رسانید مبنی بر این که پاکستان جزی از مشکل نبوده بلکه یک بخش از حل می باشد. مجله نیوزویک در معرض شمردن عواملی که امکان دارد منجر به تغییر پالیسی پاکستان شده باشد می گوید که یکی از این عوامل این است که واشنگتن در روش خود با پاکستان در این اواخر از سیاست ترغیب و تهدید استفاده کرد. رئیس جمهور اوباما در نخستین ضیافت رسمی شام خود صدر اعظم هند را دعوت کرد که شاید این اقدام دلخواه اسلام آباد واقع نشده باشد. رئیس جمهور اوباما نشان داد که روابط و تماس‌های خاص با هند را که در زمان رئیس جمهور سابق جورج بوش تأسیس شده، به شمول یک توافق وسیع درباره همکاری‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. اما در این حال سناتوران جان کری و دک لوگر بزرگترین بسته کمک‌های غیر نظامی آمریکا با پاکستان را تهیه و ترتیب کردند و کمک‌های نظامی آمریکا با پاکستان نیز افزایش یافت. و عامل سوم که منجر به تغییر سیاست اسلام آباد در قبال گروه‌های افراطی شد، به نوشته مجله تلاش‌های وسیع واشنگتن می‌باشد که در این زمینه انجام داد. مجله در این زمینه اظهارات جنرال دیوید پتریاس، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا را اقتباس می‌کند که گفت واشنگتن از همه امکانات دیپلماتیک و نظامی خود در برخورد با پاکستان استفاده کرد. مقامات ارشد آمریکایی سال گذشته بیش از 25 بازدید رسمی از پاکستان داشتند تا اسلام آباد را وادار سازند که تعهدات خود در مبارزه علیه گروه‌های افراطی را عملی سازد. و اخیراً اینکه حسن طالع و عامل زمانی هم یک نقش اساسی در تغییر پالیسی اسلام آباد داشته است. گروه‌های افراطی مسلح به اقدامات مرگبار متوسل شدند. مکاتب دخترانه را بستند و یک فضای قرون وسطایی را حاکم ساختند که سبب انزجار و تنفر مردم شد. مردم پاکستان که مشکل تروریسم را چندان اهمیت قائل نبودند، اکنون به این نظر هستند که مبارزه در برابر تروریسم مبارزه برای بقای پاکستان میباشد و اردوی پاکستان با درک احساسات مردم وارد عمل شد.
گزارش نیوزویک را درباره مؤثریت سیاست خارجی باراک اوباما در پاکستان شنیدید. دیوید میلیباند وزیر خارجه برتانیا در حاشیه سفرش به چین گفته است کشورش و پیکینگ بر روش دوگانه، یعنی تحمیل فشار بر ایران و هم مذاکره با ایران موافقت دارند. کشورهای غربی از چین میخواهند تا فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای تهران را به خاطر پروگرام هسته‌ای خود تصویب کند، اما در گذشته چین در مقابل اعمال تعزیرات شدید بالای تهران مقاومت کرده است. قدرت‌های غربی میگویند تهران قصد دسترسی به سلاح اتمی را دارد، ادعایی که ایرانان را همواره رد می کند. از خالد مفتون جزئیات را می شنوید.
دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت کشورش با چین موافقند تا بالای ایران به خاطر فعالیت‌های پروگرام هسته‌ای آن کشور فشار وارد کنند، ولی در عین حال باب مذاکره با تهران را باز مانند. قبل از سفرش به بیجینگ میلبند گفت دو کشور قدرتمند که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هستند در مورد تهران وجه مشترک دارند و آن این که ایران فیصله نامه شورای امنیت را بپذیرد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند. میلبند در مورد چنین میگوید:
Britain and China haven't only agreed on the goal that Iran should respect the non-proliferation treaty and not become a nuclear weapon state.
چین و بریتانیا تنها به این هدف موافقت نکردند که ایران به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای احترام کند و به کشور مجهز با سلاح‌های هسته‌ای تبدیل نگردد. ما همچنان موافقت کردیم تا فشار و باب مذاکرات را باز مانیم. از مدت زمان به این سو بحث مذاکرات بالای میز ایران بوده و آنها مذاکرات را رد کردند. به گفته آژانس خبررسانی رویترز، میلبند به روز یک شنبه برای سفر 3 روزه وارد چین شد. هدف این سفر افزایش روابط بین این دو کشور است. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک معاهده بین‌المللی است که هدف آن جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این پیمان آن ده کشورهایی را که رسماً به داشتن سلاح‌های هسته‌ای مجهز اند به شمول چین و بریتانیا مستثنا قرار می‌دهد. رویترز می‌گوید با وجود اظهارات شکست‌ناپذیر میلبند، گفتگوهای وی در مورد ایران در بیجینگ مشکل خواهد بود. قدرت‌های غربی از چین می‌خواهند تا فیصلنامه پیشنهاد شده سازمان ملل متحد را در مورد تعزیرات جدید بالای تهران تصویب کند. دول غربی به این باورند که تهران می‌خواهد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد و از پیمان گسترش سلاح‌های هسته‌ای تخطی ورزیده است. ولی تهران ادعای کشورهای غربی را رد کرده و میگوید که برنامه غنی‌سازی یورانیم آن کشور به خاطر تولید برق است و قصد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارد. ایران منبع بزرگ نفت برای چین است و در گذشته بیجینگ در برابر تعزیرات شدید بالای ایران مقاومتشان داده است. چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است و عقی ویتو یا مخالف را در هر فیصله نامه شورای امنیت دارد. به گفته رویترز، در حالی که چین گفته است که از روش دوگانه یعنی فشار و مذاکره با تهران حمایت میکند، بیجینگ تمایل کمتر به وضع تعزیرات بالای ایران را دارد. قرار است میلبند با وین جاباو صدراعظم چین و یانگ جی چی وزیر خارجه آن کشور ملاقات کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. نوروز از راه می رسد، رسم دیرین چندین هزار ساله که بازنده شدن طبیعت و همراه است. اما مراسم نوروز به چهارشنبه آخر سال. دیروز گزارشی داشتیم که رهبر مذهبی ایران مراسم چهارشنبه آخر سال را غیر اسلامی خواند، در حالی که کارشناسان می گویند برگزاری یک عنعنه دیرین که قبل از اسلام رایج بوده ربط به اسلام ندارد. و اما حالا شماری از علمای مدارس دینی در ولایت جوزجان با پخش اوراق تبلیغاتی جشن نوروز را هم غیر اسلامی خواندند. آنان میگویند که جشن نوروز را جمشید پادشاه مشهور ایران اساس گذاشت که آیین زردشتی داشت و کافر بود، در حالی که در آن زمان اسلام هنوز ظهور نکرده بود. باید گفت آیین زردشتی یکی از آیین‌های یکتاپرستی است که تاکنون هم در جهان پیروانه دارد. با گزارش از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان گوش دید.
یکی از مراسم نوروزی که در افغانستان عمومیت دارد، برافراشتن جهنده ها و توغ ها در زیارت ها و مندوی ها و راه انداختن میله های گل سرخ، گل زرد و گل ارغوان می باشد که تا 40 روز بعد از نوروز دوام می یابد. بزرگترین گردمایی به خاطر برافراشتن جهنده در شهر مزار شریف در روز میله گل سرخ در مزار آرامگاه خلیفه چهارم اسلام صورت می گیرد که در آن صدها هزار تن اشتراک می نمایند. گفته می شود جشن نوروز در شهر مزار شریف امسال نیز با شکوی هرچی تمامتر تجلیل خواهد شد. اما شماری از علمای دین در شمال کشور جشن نوروز را از نگاه دین اسلام مردود شمرده، با پخش اطلاعیه ها، شبنامه ها و اوراق های تبلیغاتی از مردم خواستند که در روز اول حمل جشن نگیرند. مولوی اسلامیار رئیس حج و اوقاف ولایت جوزجان نیز با تایید این موضوع با رادیو آزادی گفت جمشید نخستین روز فروردین که آغاز بهار است جشن گرفت و آن روز را نوروز نامید، اگرچه در اوستا از نوروز نامی نیست، ولی برخی از کتب دینی پهلوی از نوروز و مراسم ایرانیان یاد کرده که آریایی ها تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح نوروز را تجلیل می کردن. اسلامیار گفت پس معلوم شد که بنیانگذار جشن نوروز یک شخص کافر بوده. از این بدتر چه کفری بزرگتر است که انسان دعوای خدایی کند؟
توصیه ما به همه برادران، چیزی که در سنت، در حدیث، در شریعت پیدا میکنه این روزا بگیرن، نه این که به قسم عادت و رواج باقی مانده باشه. بگوین یگان تر اگر بگوی میگه پدر ما کد بابای ما، ما هم میگم یه سابقه طولانی داره، قبل از اسلام هم بوده. چون اصل عید از دیدگاه روز خوشی، از دیدگاه شریعت عید رمضان و عید قربان است.
مولوی اسلامیار افزود 1000 سال بعد یک پادشاه ایرانی دیگری فریدون نواسی جمشید در اول ماه میزان جشن دیگر را به نام مهرجان به میان آورد و این دو جشن کفری تا هزارها سال ادامه داشت و هر یک با وقت خود تجلیل میگردید.
ایرا ایرانیان یا جمشید زاده جمشید بوده، ایرا روز شادی روز جشن میگردن.
به گفته اسلامیار هنگامی که دین سرنوشت ساز انسانی برای هدایت بشر فرا رسید، نوروز در حجاز مقدس به ویژه در مدینه منوره تجلیل میشد. وقتی که حضرت محمد علیه السلام هجرت نموده به مدینه منوره تشریف آوردن، اساس این جشن را قلقم نموده، بجای آن دو جشن اسلامی یعنی عید سعید فطر و عید سعید اضحی را اساس گذاشت و حال جشنی که به نام نوروز از سالهای دراز به این طرف در میان مسلمانان تجلیل می شود، از بیان حقیقت و تاریخچه مختصر آن به خوبی معلوم شد که این جشن از تعلیمات مسلمانان نبوده است. در این حال عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان گفت قبل از اسلام هم نوروز و هم علمای دین بودند. او گفت نوروز یک عنعنه است که باید از این روز تجلیل شود.
نوروز یا جشن نوروز یک جشن تاریخی و عنعنوی مردم افغانستان است که همه ساله اینا با بسیار شور و شوق فراوان و با آمادگی های بسیار خوبی نوروزی در سراسر کشور، من جمله در شهر باستانی مزار شریف، با شکوه و جلال خاص تجلیل میکنن و شما میفهمین که در روز اول نوروز در شهر مزار شریف در دیار مولا علی بلند میشه، همه قسم مردم این جشن به فال نیک میگیرن و ایرا بسیار به شکل خوبش تجلیل، استقبال و پذیرایی میکنن.
رسم و عنعنه جشن نوروز از زمانه های خیلی دور در زمان جمشید یا یما پادشاه پیشدادی در بلخ بامی اساس گذاشته شده است و این جشن نسل به نسل تا به امروز به عنعنه اصیل دیرپا و پرارج در فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان مبدل گردیده است. مراسم نوروز در نقاط مختلف افغانستان به اشکال محلی بجا آورده می شود که مردم در ایام نوروز مرغ های کلنگی، کپک های جنگی و